بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف. در این مسئله ثالثه مرحوم شیخ این فرع مطرح میکنه که بایه خیال میکنه فضولیه، در حقیقت فضولی نیست. خود این دو بخشه: من باع ثم من کشف انه ولیون، بخش دوم من باع ثم من کشف انه مالکون. در مسائل قبل فضولی می فروخت بعد مالک می شد، اما در این مسئله اصلا فضولی نیست، خیال می کنه فضولیه. خب بعضی وقتا نسبت به این بی ولیه، ولی اینجا اعم از ولی شرعیه، یعنی حق تولی جری بی رو داره، چه به شکل ولی شرعیست، چه به شکل وکیله، چه به شکل معزونه، اما طرف نمیدونه، خیال میکنه فضولیه. ثم بانه که ولی بود اصلا. مثالی چه میشه برای این زد؟ مثلا یک زمینی رو میفروشه، نمیدونست وکالت داره در فروش این زمین، خیال میکرد فضولی میفروشه، بعد معلوم شد که اصلا وکالت هم داره در فروش این زمین. این میشه ثم من کشف انه ولیون. در بحث ثم من کشف انه مالکون مثلا مثال چه میشه زد؟ مال پدرش رو میفروشه به خیال اینکه پدرش زنده است، پس خیال میکنه فضولیه. اما ثم من کشف که نه، پدرش در اون زمان فروش مرده بود، پس مال خودش رو میفروشه. این دیگه ثم ملکه نیست، با ثم ملکه، با ثم من کشف انه مالکون. پس دو صورت شد، یکی در با ثم من کشف انه ولیون، خیال میکرد فضولیه ولی ولی بود، اونم اعم از اون ولی شرعی. صورت دومم فروخته، خیال میکرد فضولیه لاچن مالک بوده. هر دو این دو صورت، این فرد که فروخته برای خودش فروخته یا برای اون مالک خیالی فروخته، در بحث مالک، در بحث ولی هم برای خودش فروخته یا برای اون مولا علی فروخته یا برای اون موکله فروخته، برای اون شخصی که از طرف او مثلا معزون بوده فروخته. در هر حال خود این دو صورت هم دو صورته، میشه چهار صورت. ما اینا رو میخونیم. اولین صورتی که شیخ آورده اینه که از طرف خود مالک بفروشه، یعنی مثلا در بحث وکالت از طرف خود موکل بفروشه، اما فکر میکرد خیالیه، فضولیه، خیال فضولی میکرد، بعد معلوم شد که نه، اصلا اون وکالت داده به این. ایشون میفرماید این دیگه همه چیزش درسته، بایع فضولی هم نیست. واقعیت رو نگاه کنیم، فرد وکیلیست از طرف موکلش برای موکلش فروخته. هیچ مشکلی در این فروش نیست، به اجازه هم هیچ ارتباطی نداره، همه چیزش درسته. بعد میگه لکن از حرفهای قاضی ابن براد در میاد که ایشون انگار در این مورد ایراد دارن، در بعضی از صور تفصیل قائلن، انگار مسئله رو متوقف کردن بر علم طرفین و عدم علم طرفین. اگر هر دو طرف علم داشته باشن به اذن طرف، یه وقت هیچ کدام از طرفین علم ندارند، علم داشته باشند که هر دو طرف، مسلم درسته دیگه، خیال فضولی هم نمی کنه، وکالت هم می فروش. نه، هیچ کدام علم ندارند، هیچ کدام منظور نه بایه نه مشتری. ایشون اینجا میگه باطله، اما یک طرفش علم داشته باشد، یعنی طرف مقابل، اونی که از این آدم میخره میدونه چه این وکیله، مثلا تلفنی موکل به او گفته چه وکیل من میاد میفروشه برات، خود این فرد نمیدونه وکیله، خیال میکنه فضولی میفروشه. این قاضی ابن براد تفصیل قائل شده، در جایی که هیچ کدام نمیدونند میگه باطله، در جایی که یکی میدونه، یعنی طرف مقابل میدونه، ولیکن این بایه خیال میکنه فضولیه، اینجا میگه صحیحه. لاکن شیخ هر دو صورت رو میگه صحیحه، خلاصه در واقع وکیل بوده ولو طرف علم به وکالتش نداشت، نه خودش نه طرف مقابلش. اینو بخونیم. المسئله الثالثه، مسئله سوم، مال و باع، جایزه بفروشد معتقدن با این اعتقاد که لکونهی غیر جایز تصرف، چه جایز و تصرف نیست. این جایز و تصرف نبودن ام از این است که مالک نیست یا ولایت بر فروش نداره، خلاصه جایز و تصرف نیست، عنوان کلی نیست. فبان کنه جایز تصرف، بعدا معلوم میشه چه جایز تصرفه. خب این که جایز تصرف نبود بعدا معلوم شد جایز تصرفه، دو نوع هست، و عدم جواز تصرف، این که جایز تصرف نیست بعد المنکشف خلافه، خلافش بعد روشن شد، اما لعدم الولایه، یا این جایز التصرف نبودن به خاطر نسه ولایت نداشت، این ولایت عم از وکالت و اذن و ولایت شرعیه، این ستا اینا رو نداشت، یقینا مالک نبود اما خیال میکرد ولایت هم نداره، فنکشف کنه ولی، بعدا معلوم شد نه این بایه ولی بوده. این یه صورت. و این مال عدم الملک، یا اصلا مالکیت نداشت، بعدم معلوم شد که مالکیت دارد، خیال میکرد مالک نیست، فنکشف کنه مالک. این دو صورت خودشون دو صورت داره که توضیح دادم از بیرون. و علا کل من هما، فا این ما ان یبی علن مالک، یا از طرف مالک میفروشه، و این ما ان یبی لنفسی، یا برای خودش میفروشه. اولین صورتش اینه، از طرف مالک میفروشه، مثلا یک ماشینیه مال زیده، این مالکش نیست یقینا، اما این آقا که میفروشه فکر میکنه فضولی میفروشه، بعدا معلوم شد چه نه این آقا وکیل زیده، خودش نمیدونست، پس به اعتقادش فضولیان میفروشه، لاکن در واقع و حقیقتاً وکالتاً فروش، حق فروش داره، برای اون موکلش هم میفروشه، یعنی هیچ مشکلی اینجا نباید داشته باشه، چون اگر واقعیت رو نگاه کنیم در واقعیت این حق فروش داشت، ولایت بر فروش داشت. الاولا ان یبین المالک فنکشف کنه ولیاً علی البی، که مثالشو زده. میفرماید این ولی عرض کردم اهم از ولی شرعی و وکیل و معزونه. مثلا مثالهاش بر عبدی که از طرف مولا معزون است فلواقع، لاچه نمیدونه خرید و فروش میکنه، اونم شامله. اون نمیدونه معزونه ولی در واقع معزونه. وکیل نمیدونه وکیله ولی در واقع وکیله. اینا رو هم شامله. فلا ینبغی الاشکال فی اللزوم. در اینجا هیچ شبهه‌ای نیست که این عقد لازمه، این بی لازمه. یعنی احتیاج به اجازه هم نیست. حتی علی القول بالبطلان الفضولی. حتی ما بیع فضولی رو باطل بدانیم، این باطل نیست. اصلا این بیع فضولی نیست، خیال میکنه فضولیه. لاچن، این لاچن استدراچه، میخواد بگه قاضی ابن براج تفصیل قائل شده. اگر هیچ کدام نمیدونند، یعنی طرف مقابلم نمیدونه، مشتریم نمیدونه، باطله. ولی مشتری اگر بدونت صحیحه. لاکن الظاهر من المحچی عن القاضی، اون ظاهر از اون که حکایت شد از قاضی ابن براج، توضیح تمام شد، میگم چرا ظاهر گفت. انه اذا اذن السید لعبده، وقتی یک مولای برای بردش اذن داده فی التجاره، اینم فبا اوشترا، اینم این عبدم مشغول تجارته، میخرد میفروشد، اما به خیال این که انگار فضول این کارا رو میکند، اذنشو نمیدونه. و هو لا یعلم به اذن سیدهی، اذنشو نمیدونه. ولا علم بهی احد، هیچ شخصی هم نمیدونه. یعنی خود این برده هم اذن رو نمیدونه، طرف مقابلهاش هم نمیدونه. لم یکن معزونم فی التجاره، این حق تجارت نداره چون معزون نیست. در واقع معزونه ولیکن علمی ندارد چه به معزونیتش. ولا یجوز شیء مما فعله، جایز نیست شیئی که اینشون انجام میده، اونا جایز نیست، یعنی نافذ نیست. لا یجوز شیء، اینجا جواز به معنای مضیه، یعنی نافذ نیست، ترتیب اثر نمیاد اون چیزایی که انجام میده، یعنی این بیع و شراهاش باطله. بله، فاین علم بعد ذلک و اشترا و باعت جاز ما فعله بعد الاذن. بله، اگر این خود این برده بعد از این فهمید، یعنی یه مدتی متوجه نبود که مولاش اذن داده، بعدن متوجه شد و اون موقع خرید و فروخت و اونا جاز ما فعله، نافذ میشه اون چیزایی که انجام میده بعد از اذن. و لم یجز ما فعله قبل از ذلک، ولیکن اونی که قبل از این علم انجام داده نافذ نیست. بازم اون بیع و شراهایی که قبل از این علمش انجام داده، اینا ممضا نیست. الان تفصیلش از اینجا فهمیده میشه. میگه اگر طرف مقابل بدونه، این برده ندونه، بازم نافذه. فاین امر السید قومن، اگر این مولا به یه قومی دست امر کرده، امر منظور اینجا یعنی توصیه کرده، یعنی اذن خودش رو، رضایت خودش رو به اونها رسانده. ان یبایع العبد، که با این برده من مبایعه کنن، خرید و فروش کنن. اما والعبد لا یعلم به اذنه، ولیکن عبد نمیدونه به اذن مولا، به اذنه له، که این مولا برای او اذن داده. کان بیعه و شراعه منهم جایزن، این خرید و فروش این عبد با اونها که طرف مقابلن و میدونن که برده معزونه، چون مولا به اونها رسانده معزونیت برده رو، این نافذه. این انگار اذن داده دیگه. و جرا ذلک مجرى الاذن ظاهر، انگار اذن داده و ابراز کرده اذن رو. فاین اشترى العبد بعد ذلک من غیرهم و با اجازه، این عبارت دقت کنید، خب مولا به اون گم گفته بود. این برده با یه گم دیگری هم معامله کنه، آیا این معامله نافذه؟ میگه اگر اون گم خصوصیتی نداشته باشه، اینو بین پرانتز من میگم، اون گم خصوصیتی نداشته باشه همون اذن دیگه، انگار به برده اذن داده. پس اگر بعد از این اشتر العبد، بعد از آلش، بعد از این که مولا به اون گم اذن داده، اشترا من غیرهم، به غیر اینها هم خرید کنه و با و بفروشد، جازر، اونم نافذه. یعنی از این کلمات قاضی ابن براج در میاد چه خلاصه باید مولا معزون بودن رو یا به عبد برساند، اگر به عبد نرسانده معزون بودن رو لااقل به طرف مقابل برساند. این معناش این است اگر هیچ کدام از بایع و مشتری این مسئله معزون بودن عبدو نمیدونند و با این عبد خرید و فروش میکنه، این بیهاش و شراهاش باطله. چرا من گفتم ظاهر؟ ببینید آیا اصلا قاضی ابن براج اختلافش همون است شیخ اینجا مطرح کرد؟ یعنی به خیال فضولی بودن میفروشه این برده، انگار غیر معزون میفروشه؟ به نظر میرسه بعضی از محشینم اینجا مثل حاشیه ایروانی نکته ای داره که اختلاف قاضی ابن براج یه چیز دیگری است. آیا رضایت باطنی شرطه یا انشا باید بکنه اذن را؟ میگه انشا باید بکنه، خلاصه یا به برده این رضایت درونیشو بجه، به برده علم براسه، یا لااقل به طرف مقابل انشا کنه. خلاصه رضایت باطنی کافی نیست در اذن، ابراز باید بشه، اینو میخواد بجه. اگر معنای این جملات قاضی ابن براج باشه، دیگه از محل بحث ما خارجه. این بین پرانتز بود چرا ظاهر گفت، چون یه احتمال دیگری هم برای این جمله داده میشه. و عن المختلف الایراد علیه، مختلف و شیعه علامه هلی ایراد کرده بر این حرف قاضی ابن براج، به انه لو اذن المولا ولا یعلم العبد، اگر مولا اذن داده، ولیکن یعنی در واقع اذن بوده، عبد معزوم بوده اما عبد نمیدونست، ثم با العبد، بعد از این اذن فروخته، خب چه مشکلی داره پس؟ صحه. شما میگید نه صحیح نمیشه چون عبد نمیدونه، طرف مقابلم نمیدونه. علامه میگه کجاش مشکل داره؟ خلاصه این در واقع معزون بوده دیگه، لانه صادف الاذن، چون این بیعش مصادف با اذن، همراه با اذن، خب اعلام که مؤثر نیست، ولا یؤثر فیه اعلام المولا بعض المعاملین، در این صحت مؤثر نیست، تأثیر نداره که مولا به بعضی از معامله کننده ها با عبدش اعلام کنه، یعنی به طرف مقابل اعلام کنه. خلاصه در واقع بوده دیگه، اگر در واقع این اذن بوده، مولا اذن داده، عبد معزونن معامله کرده ولی اون نمیدونست. پس خلاصه این صورت اولین شد که فرد خیال میکرد فضولیه، لاچن در واقع فضولی نبود، ولی بود، معزون بود، وکیل بود. شیخ گفت به نظر ما صحیحه. صورت دوم، اونجا برای خودش نمیفروخت، وکیل برای موکل میفروخت، عبد برای مولا میفروخت، ولی شرعی برای مولا اله میفروخت و میخرید. اما این صورت دوم این است، همین صورت ولی برای خودش، وکیل برای خودش میفروشه، در این حال که ملک خودش نیست، ملک موکلشه، ولیکن یه ماشین نیست، میفروشه برای خودش، پولشو برای خودش برداره. صاحب ماشینم به این وکالت داده برای فروش. میگه خب اینجا یه مشکلی هست، اونم لنفسهی بودنشه و الا بقیهش مشکل نیست. قبلا ما بحث کردیم که این لنفسهی بودن لغوه، چون نمیتونه این لنفسهی بودن واقعی باشه. هر کس ملک از جیب او خارج میشه، پول به جیب او وارد میشه. این لنفسهی بودنش کان لغوان، اما ضرری نداره، لغوه. از ثانیتو ان یبیع لنفسهی، برای خودش بفروشه، فنکشف کونه ولیه، بعدن متوجه بشه چه این ولی بوده. فالظاهر ایزن صحت العقد، ظاهری نست این عقدم صحیحه. چرا؟ چون یه مشکلی فقط داره، ما گسدلم یکه و بی تاب اون للگسته، الاغود تاب اون للگسوده. اینجا میگیم نه، این منظور از این جمله چیزهایی که در داخل بی هستن، این لنفسهی بودن از ارکان بی حساب نمی شود، قید لغوی است. نما عرفت من ان قصد بیع مال الغیر لنفسی، قبلا خونده ایم. در کجا اینو خوندیم؟ در قسم سوم، که فرد برای خودش می فروشه، که اونجا گفتیم چجور طرف اجازه میده، مالک اجازه میده این بیع فضولی رو، با اینکه بایع فضولی برای خودش می فروشه. گفتیم این برای خودش فروختنش کان لغوان، من اون فروشش رو اجازه میدم. حقیقت بی تملیک غیره، اون لنفسهی بودن داخل حقیقت بی نیست، یه قید اضافی است همراه با حقیقت بی. قید اضافی است لغوه، من اون بیعش رو اجازه میدم، نه اون قید اضافی لغوش رو. لما عرفت من ان قصد بیع مال الغیر، قبلا اینو خوندیم در اشکالاتی که بر قسم سوم فضولی می آوردن، فضولی که برای خودش می فروشه، که دو تا مستاق داشت، دزده و اون جاهل مرکبه. اونجا گفتیم قصد بیع مال غیر برای خودش این لا ینفع و لا یقدح، هیچ منفعتی نداره برای خود این فرد و ضرری هم برای این بی نداره، مالچه میتونه اجازه بده. اما اینجا آیا متوقف بر اجازه هست؟ دوباره باید اجازه بده یا نه؟ و فی توقفه علی اجازته للمولا علیه وجه، این که آیا متوقف است صحت این نوع عقد بر این که دوباره این ولی اجازه بدهد برای مولا علیه. الان این ولی فروخته بود برای خودش، خیالم نمیکرد ولیه، بعد فهمید که ولیه، گفتیم برای خودش بودن لغوه، اما دوباره باید اجازه بده برای مولا علیهش. این یه وجهی داره. چرا؟ چون اول که فروخته با این قصد فروخته چه برای خودش، لأن قصد کونهی لنفسه یوجب عدم الوقوع علی الوجه المعزون، این سبب میشه چه این بی واقع نشود بر اون وجهی چه اذن داده شده. اون وجه معزون چیه؟ وجه معزون این است این بی برای مولا علیه بشه. اینجه در حین بی اینو قصد نکرده بود. فتعمل، شما خودت گفتی چه این لنفسهی بودن لغیرهی بودن از حقیقت و ماهیت بی خارجه، پس چرا میایید میگید چه وجهی داره بیاییم دوباره اجازه بده؟ یعنی این خود این فرد دوباره بیاد اجازه بده الان برای مولا علیهش اتفاق بیفته. با این فتعمل میخواد بده چه اینجا شاید بیاییم قائل بشویم که اصلا اجازه هم لازم نیست. صورت سوم اینه چه طرف بفروش از طرف مالش، دیگه اینجا بحث ولی رفت کنار، از طرف مالش بفروشه، برای مالش هم بفروشه، اما بعدم بفهمه که خودش مالش بوده. این مثال واضحش فروختن اموال توسط پسره در زمانی که پدر مرده، ولیکن خیال میکرد این پسره پدر زنده است. خب خیال فضولی میکرد، لیکن در حقیقت خودش اصلا مالک بوده. وقت مسئله الاکثر، اکثر علما اینطوری مثال زدن، به ما لو با مال ابیه، طرف بفروشد مال پدرش رو به ظن حیاتی، به گمان اینکه او زنده است. مراد از ظن اینجا به اعتقاد اینکه زنده است، یعنی مراد از ظن اون ظن اصطلاحی نیست، اعتقاد معناشه که با قطع هم سازگاره. پس میفروشه با اعتقاد به اینکه پدرش زنده است، فبان میتن، بعدن روشن میشه که نه، این پدر مرده بود، اصلا مال خودش رو میفروشه، برای مالک میفروشه، برای پدرش میفروشه. قبلا عرض کردیم اینجا باید تفکیک قائل بشویم که برای زید، پدرش، اسم پدرش مثلا زیده، این ماشین رو چه میفروشه، خیال میکنه ماشین پدرشه و اسم پدرش زیده، برای زید میفروشه، نه به عنوان انه زید، به عنوان انه مالکون. به همین خاطر این فرد برای مالک فروخته، فردا هم فهمید که خودش مالکه. این البته سه مرحله باید بحث بشه این مسئله. اولا این باطله یا صحیحه، ثانیا این احتیاج به اجازه دارد یا ندارد، ثالثا این اجازه ماهیتش چیه، که این بحث خیلی مهمیه. این اجازه عقد رو تصحیح میکنه، عقد انگار صحت تعهلیه داره، یعنی این اجازه ماهیتش مثل اجازه های بیع فضولیه، با اینکه اینجا بیع فضولی در کار نیست، یا این اجازه ماهیتش مثل تثبیت بیع است در بیع های خیاری، که عقد صحیح شده، عقد رو از فسخ نجات میده، لتثبیت العقد یا لتصحیح العقد، توضیح خواهم داد، این بحث خوبیه. خب اولین بحثش این است، آیا این بی به این نحوی باطل است یا صحیحه، فعلا کاری نداریم به اجازه نیاز هست یا نه. میفرماید ول مشهور از صحه بل ربما استفید من کلام العلامه فی القواعد، چه بسا استفاده شد از کلام مرحوم علامه در کتاب قواعد و در کتاب ارشادش، هر دو مال علامه است، در باب هبه استفاده شده، ربما استفید الاجماع، اجماع نائب فاعل استفید است، چه اینجا اصلا اجماع هست در صحتش، ولم نأثر علی مخالف صریح، من مخالف صریحی در اینجا پیدا نکردم، الا ان الشهید ذکر فی قواعده، شهید در قواعدش ذکر کرده که امکان داره ما بیایم بگیم این باطله. چرا امکان داره؟ سه تا دلیل برای امکان بطلان آورده. جلسه بعد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.